خب من فکر میکنم که فرصت و وقت این هست که تمنا کنم از حضور سرکار خانم دکتر ویدا ناصعی، سرکار خانم دکتر هورا یاوری، خانم دکتر هما محمودی، جناب دکتر محمد رضا حجت و جناب دکتر دانش فروغی که نهایتاً تشریف بیارن اینجا و با هم میزه گردمون رو یا سخنمون رو شروع کنیم. خب من اجازه بده که یه اشاره به فرمت برنامه بکنم. من تمنا از حضور دوستان کردم بین 5 تا 8 یا حد اکثر 10 دقیقه اگر مطلبی رو در کلامشون مایل هستن توضیح بدن و یا اگر احتمالاً لازم هست که مطلبی رو روشن‌تر بفرمایند و یا احتمالاً با توجه به پرسش‌هایی که یا به صورت شفاهی اومده و یا کتبی عنایت فرمودید مایل هستن که مطلبی رو بیان کنند، صحبتی خواهند داشت و بعد از اون احتمالاً گفتگو رو یه ذره در یه حالت یه مقدار پویاتر و دینامیکترش انجام خواهیم داد. اینه که هر کدوم از دوستان که مایل.
خانم ها و آقایان محترم، واقعا باز من تشکر میکنم از همه شما که اینجا تشریف دارید و فرصت این گفتگو و تبادل نظر به معنی نگاه رو فراهم میکنید.
سلام
رو به دلیل کار دیگه ای که داشتم اینجا نبودم، ولی این صحبتی که الان هست به نظرم میرسه که شاید یک نگاه کلی به ادبیات ایران شاید یکمی نکته هاش رو روشن‌تر بکنه. در ادبیات ما، لااقل بخشی از ادبیات ما که باقی مونده و ما باش آشنا هستیم، عشق جنبه آرمانی و بیرون از خانواده داره. واقعا به ندرت ما عشقی رو میشنویم و گزارشش رو در ادبیات میخونیم. البته من دارم به ادبیات کلاسیک رجوع میکنم که زنی که مورد ستایش هست در اون غزل یا قصیده یا هر بخشی از ادبیات، این زنی باشه که در درون واقعیت زندگی حضور داشته باشه. زن در یک ابرها هست و خیلی بالا و آسمانی و شاعر هم ستایشش میکنه. شاعر حافظ که بهش اشاره کردن یه نمونه خیلی خوبی باشه و اینم البته روی حدس و گمانه که حافظ یک غزل خیلی زیبا در مورد زنش داره که زنش مثل که متاسفانه از بین رفته. حافظ حتما یه بچه رو از دست داده، غزل خیلی زیبایی در مورد در سوگ فرزند داره و شعر خیلی زیبایی برای از دست دادن همسر حرف میزنیم که آن یار کزو خاره ما جای پری بود، سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود. بعد خلاصه گفتم که فروکش کنم این شهر به بویش، بیچاره ندانست که یارش سفری بود. و حافظ هم در واقع چکیده فرهنگ ماست. نظامی هم زنی داشته که اسمش آفاق بوده و عاشقانه دوستش داشته، زن کردی بوده در واقع. نظامی هم در از مناطق الان از مناطقی هست که الان جزو جمهوری های آسیای مرکزی. ولی ساختار راجع به ازدواج و زنی که مشخصا همسر کسیه یا شوهری که یعنی در این رابطه، ما باید باز منتظر این قرن اخیر فرهنگ و ادبیاتمون بشیم که واقعا اون وقت زن وارد واقعیت صحنه زندگی و اجتماع میشه. و تازه در اونجا بهترین نویسندگان ما در دهه از سال 1300 تا 1320 آدمایی مثل مشفق کاظمی، آدمایی مثل محمد مسعود، جلیلی، اینا وقتی که شما به حجازی، دشتی، شما زن رو که باستاب چهره زن رو در آثار اینا میبینید، کاملا چشمان گشاده از حیرت آدمی رو تماشا میکنید که داره یه آمدن یک موجودی رو از آسمان به زمین میبینه و اینکه این زن از حصار خونه بیرون آمده برای خودش یک حقهای قائله و داره اصلا به جای آسمانی بودن زمینی میشه. مشکل بزرگ نویسنده های ماست وقتی که میخوان این چهره زنانه رو در آثارشون نشون بدن. و همینجور در بسیاری از رمان های اجتماعی نخستین دهه های قرن 14 شمسی شما زن و شهر رو هر دو رو در منتهای آلودگی میبینید، چون شهر هم داره عوض میشه، زندگی داره عوض، چیزایی وارد شهر میشه که آدمایی که به زندگی دور از شهر زندگی تمیز و پاکیزه روستا در داشتن نمیتونستن رو تحمل بکنن. بنابراین واقعا اگر سعدی اون شعر رو داره، سعدی زیباترین غزلها رو در ستایش عشق داره. ما سعدی فرزند برگزیده فرهنگ ماست. ما اگر که یک شعری از سعدی نقل میکنیم، نه برای این که باران سرزنش رو به سر سعدی بباریم، بلکه برای این که بازنگری کنیم دوره های مختلف فرهنگ و تاریخمون رو، همون چیزی که به دلیلش اینجا آمدیم، و از طریق این بازنگری آدم تازهی بشیم و ببینیم که چه راه درازی مثل خاله سوسکه پشت سر گذاشتیم تا به امروز به اینجا آمدیم. رابطه هامون برابره. اگه یک خط شعر رو نپسندیم، کل فرهنگ رو حق داریم به زیر سوال ببریم و در درون این ساختار برابر زندگی بکنیم. بنابراین من گمان میکنم که هم باید از سعدی سپاسگزار باشیم که نام ما رو در دنیا پرآوازه کرده، و هم از خودمون سپاسگزار که بعد از راه به این درازی موجودات هستیم این چنین آگاه از حقوق و وظایف.
با درود گرم و به شما عرض کنم از همون نوع معرفتی و جانی و روانتنی به شما عرض بکنم که ما در ادبیات خودمون اگر خیلی زیاد صحبت می‌بینیم راجع به این که زن چگونه موجودی بوده، من فکر می‌کنم که همون جور که ما در اتاق‌های دربسته صحبت انسان‌ها رو می‌شنویم، از دردهای خودشون میگن، از رنج‌های خودشون میگن، شوهرها اغلبشون مرد بودن و نشسته بودن و عقیده من یک نوع روان درمانی شخصی داشتن می‌کردن که من اندوه من از زندگی چیه و رابطه من با زنم چیه. هیچ وقت صحبت سر این نبوده، واقعا خیلی ستمکارانه بوده در مورد زن، رفتاری که یعنی گفتاری که شده. اما به این نکته توجه داشته باشیم که یک سوی قضیه همسران اونها بودن، یعنی ما یک سویه راجع به این قضیه اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم، اون وقت ممکن است بیاییم و مردی رو که در 800 سال پیش یا نمیدونم چند صد سال پیش زندگی میکرده، امروز بخوایم با شرایط امروز، روش‌های امروز، دانش امروز، آمادگی امروز به محاکمه بکشیم. البته منظورم هیچ کدوم از ما که اینجا هستیم نیست به هیچ عنوان، فقط نظر شخصی میگم در مورد شعر و شاعری و اینکه اصولاً چگونه است که ما در جهان امروز وقتی می نشینیم و به ساختار خانواده نگاه می کنیم اینقدر منقلب می شیم از اینکه یک زن مورد ستم قرار گرفته، به خاطر اینکه همه ما این دردها رو حس می کنیم. من موهای بدنم واقعا وقتی که این اسم ستم میارم به خاطر اینکه خوب مثل شما نشستم و بعضی از این کتاب های شعر کهن خوندم، مخصوصا نظامی که ایشون اشاره کردن، خب میبینیم که واقعا این کلام عاشقانه ای که در مورد لیلی و مجنون بوده یا در مورد بقیه افراد بوده، اینا تمام ستایش از شعر منتها بشر اون ابزار کار برای حل مشکل نداشت. اون ابزار کار امروزه در اختیار همه شماها هست. مثل این میمونه که ما از یک دوره گذشته باشیم و این دوره یک دوره تاریخی بوده بدون تردید، و من کودک 12 ساله‌ای که اومدم فریادی کشیدم، امروز که مثلا به یک سن کهنسالی رسیدم بیام و عمل 12 سالگی خودم مورد انتقاد قرار بدم و خودم به محاکمه بکشم، این کاریست که ما راجع به زن و مرد هر دو داریم انجام میدیم. ولی فراموش نکنیم در دنیای امروز زندگی میکنیم، در جهان علم زندگی میکنیم، و ما آمادگی داریم برای اینکه هر روز انسانهای بهتری باشیم. بنابراین تمام کوشش ما، من فکر میکنم نظر هم نظر خانم سرشار و هم نظر دوست ارجمند و دانشمند من جناب دکتر حجت این است که ما کوشایی داشته باشیم که این دو جنسی که یک عمر در برابر همدیگه ایستاده و به نحوی همدیگر آزرده کرده، دستاشونو بذاریم تو دستای همدیگه و این پیوند به وجود بیاریم. و این پیوند من دارم میبینم که داره به وجود میاد. من این سوالا رو که خوندم دیدم از بین این همه سوال من فقط 3 سوال داشتم. خیلی ممنونم از شما که دستون گرفتید بیای تو آفیس من که این اشکالات حل بکنید. اینجا نه خواهید اشکالاتون حل بکنید، یکی هم اینجا بیه. بله، به هر جهت منظور این است که همه ما در جهت یگانگی، در جهت دوستی، در جهت فهمیدن و در جهت رشد کردن داریم گام می‌داریم. به این امیدواری که ما نسبت به نسل امروز و به ویژه به جوان‌هامون داریم.
تعدادی از شما من شروع می‌کنم به سوال‌هایی که کردید. مقدار زیادی از این سوال‌ها درباره این است که اگر اتفاقی در گذشته افتاده من چجوری اینو فراموش بکنم و چطور میشه که یک کسی رو بخشی و اون فیلم نگاتیوی که من میگفتم پاکش کرد. ببینید، ما در روانشناسی الان دکتر دیوید لاسکن در دانشگاه استنفورد کتابی نوشت که خیلی هم الان پارسال در اومد، Forgive for Good، و کسان دیگه هم که روی این مطلب کار کردن معتقد هستن که خاطره بد، فکر بد، اتفاق بد همیشه توی فکر شما هست. یعنی که اتفاق بدی که میفته نمیشه پاکش کرد کاملا، اون خاطره اون میمونه. منتها کاری که شما میتونید بکنید این است که اولین، یعنی فکری که میاد تو سرتون بلا فاصله فریم اول، مثل عکس اولی که میاد، عکس دوم رو میتونید عوض کنید. عکس اول رو هیچ کاری ما باش نمیتونیم بکنیم. و ببینید، این آقا با کسان خیلی دشواری کار کرده، مادرهایی که در شمال نوردن آیلند و بچه هاشون از دست دادن، یکی که اومده پسرشو کشته و این تنها نونوبر خونه بوده. این زن هیچ وقت نمیتونه نه اونو ببخشه و نه میتونه هیچ وقت این خاطره رو فراموش کنه. ولی مهم امروز اینه که شما نمیذارید که زندگی امروز شما رو این اتفاق و این خاطره از پا دراره. خوشبختانه خدا رو شکر ماها اتفاقات اینجوری تو زندگی همون به این سختی نیست، ولی هر اتفاقی که هستش که سخته و تو دلمون بیای کرده، میتونید اون صحنه اولی که میاد کاریش نمیشه کرد، ولی بلا فاصله بعد از اون باید یه صحنه دیگه ای بذارید. میگه خودش میگه مثل اینکه کانال تلویزیون عوض میکنید. یعنی صحنه اول که میاد صحنه وحشتناک دلخراشه، بلا فاصله کانال که عوض میکنید میره روی فیلم دیگه. و شما باید یه فیلمی در فکرتون بذارید که امروز در زندگی من چطور چه میگذره و چطور میتونم از بقیه عمرم به طور مثبت استفاده کنم و نذارم انرژیم صرف این فکر منفی باشه و این حالت بد باشه. این یکی از نوعایی هستش که شما میتونید این خاطره قدیمی رو از بین ببرید.
من فکر میکنم من از شما بیشتر چیز یاد گرفتم در این مدت تا شما از من. من هرگز در عمرم یک چنین تجمعی ندیده بودم که این تعداد ایرانی دور هم جمع بشن و این چنین مشارکت داشته باشن در اتفاقی که داره میفته. واقعا به گردانندگان این تجمع تبریک میگم. سوالاتی که از من این دو روزه خیلی صحبت کردم با دوستان و آشنایان و جوابشون رو دادم و دیگه راجع به اون فکر میکنم که دیگه مشکل نداشته باشیم، ولی این مثلا بود که به بعضی گفتم که چرا نمی نویسیم. گفتن ما نوشتن نمیتونیم، ما شفاهی راحت تر میتونیم صحبت کنیم و این یه واقعیتیه. یه چیز دیگه که میخواستم بگم این که حالا که همه راجع به زن حرف زدن، یه دوتا کلمه منم بگم بد نیست. من فکر میکنم زنا ناقل سنت های ایرانی هستن و ما اگه بخوایم یه جامعه رو تربیت کنیم با زنا رو تربیت کنیم، چون این زنا هستن که بچه ها رو بزرگ میکنن. در مؤسسه تحقیقات و مطالعات دانشگاه تهران یک تحقیق شده بود قبل از انقلاب دوی دهات و از جمله سوالاتی که شده بود راجع به سواد بچه ها بود. یک خانواده پیدا نشد که مادر با سواد باشه و بچه بی سواد، در حالی که بسیار بودند خانواده هایی که پدر سوادکی داشت و بچه ها بی سواد بودن. بنابراین واقعا مهمه که مادرها رو تربیت کرد. همین الان هم بسیاری از اوقات وقتی کسی میاد خونه دوست آشناش میگه کتابخونه آقا، آشپزخونه خانم. شما ما هر کدوممون باید عادت کنیم به زنا احترام بذاریم، برای اینکه به ما احترام بذاریم. یکی دیگه، من فکر میکردم خیلی تندتر از اون حرف میزنم که زدم و برای یه ساعت یه قسمت اضافه هم گذاشته بودم و اون تأثیر ایرانیان برون‌مرزی بر اندیشه و نحوه تفکر ایرانیان درون‌مرز. الان دیگه برای اینکه این بحث رو باز کنیم خیلی دیره. فقط میخواستم بگم که واقعا ایرانیان خارج از ایران فوق‌العاده مؤثر هستن در اتفاقاتی که در ایران میفته، به نحوه تفکر خانواده ها. ایرانیایی که قبلا به خارج می اومدن غالبا از خانواده خیلی مرفه سطح بالا بودن. اینها می اومدن و برمیگشتن و به کارهاشون مشغول بودن، نیازی هم نبود تربیت کنن خانواده هاشون، بلکه اونام در همین حد و حدود بودن. در حال حاضر از تمام طبقات اجتماعی ایران مهاجر داریم و به خاطر اهمیتی که روابط خانوادگی در ایران داره، کسانی که در ایران هستن دلشون میخواد بدونن این قومخشاشون که در خارجن در اونجا چی میگذره، اینا چجوری زندگی میکنن در روابط اجتماعیشون، کارشون و غیره. بنابراین گوش به زنگن و مرتب با اینا تماس دارن و این جماعتی که در ایران در تماس هستن با شما ناقلان فرهنگ غرب هستن و امیدوارم ناقلان آزادی و دموکراسی به ایرانیایی که مقیم ایران هستن. من فکر میکنم کسانی که اینجا هستن واقعا در این چند سال به غنای ادب و هنر ایران اضافه کردن و میبینیم که الان محققین و استادای ایرانی خیلی به ایران میرن از 1990 به بعد که راحت‌تر شده رفت آمد به ایران، تدریس میکنن، تحقیق میکنن و به رایگان میرن این کار انجام میدن برمیگردن. یه اتفاقات ناگواری که در ایران میفته مثل زلزله اخیر واقعا دنیا رو تکون داد این زلزله و چقدر پول جمع شد و چقدر مردم همه مشارکت کردن.
چند تا سوال خوب، سه طرف سوال از من کردن، سوال یکیش جواب میدم مثل که باید عوض کنیم جامونه. با تشکر از صحبت های خوبش، اونو که اگر لطف کنین و در مورد کار مادران در خارج از منزل و تایید منظورتون به چیز بوده به سبب تأثیر آن روی فرزندان توضیح بدهید، تا چه سنی توصیه میکنید و در زمانی که بچه ها مدرسه یا پری اسکول هستن با کار بیرون اوکی هست، کار بیرون اوکی هست نه؟ سوال خیلی خوبیه. تحقیقات زیادی در این مورد انجام شده که راجع به اتچمنت بچه، یعنی دلبستگی بچه به مادر، و کسی که تو این کار رو شروع کرد و ادامه داد و مشهور هست و پدر به اصطلاح تئوری اتچمنت، تئوری دلبستگی بچه به مادر هست، اسمش جان بالبیه، BOWLBY. تا جایی که میتونه هر چی از این جان بالبی کتاب گیر آوردین، مقاله گیر آوردین بخونین، ضرر نمیکنه. کسی که پدر مادرها مخصوصا پدرم همینطور، نظر جان بالبی اینه که وقتی که بچه متولد میشه به چند دلیل، یکی از اون دیروز گفتم یه دلیلشه که با صدای مادر آشنایی داره، دلیل دیگه اینه که مادر 6 ماه اینه در درون خودش پرورش میده، یه همبستگی خاص به این بچه پیدا میکنه. عرض کنم که بعدش هم یک مطالعاتی کلاس اند چنل کردن، دو تا پدیاتریشن، دو تا پزشک به اصطلاح اطفال امریکایی بودن که اولین تحقیقشون تو امریکا اجازه ندادن انجام بدن و به خاطر که این تحقیق اینو انجام بدن رفتن توی یکی از این کشورهای فکر میکنم امریکا جنوبی بود، که نظر اینا این بود که اگر بچه وقتی که بچه متولد میشه، اگر اجازه بدن در لحظه بلا فاصله بعد از تولد بچه با مادر اسکین تو اسکین کانتکت داشته باشه، یعنی بذارن بچه رو شکم مادر و مادر این تماس بدنی و پوستی رو با بچهش داشته باشه، احتمال این که دلبستگی بین مادر و بچه بیشتر بشه زیاد بیشتره. این کار انجام داد و به همین نتیجه هم رسید. گروه تو به اصطلاح کلینیکال ترایل، گروه به اصطلاح آزمایشی و گروه کنترل اونجا به اصطلاح مطالعه کرد. توی امریکا اجازه نمیدادن چون میگفتن خارج از قواعد و قوانین بیمارستانه در بخش های زایمان که ما این کار رو اجازه بدیم انجام بدیم. بعدی که بعد متوجه شد که کسانی که بچهشون بلافاصله متولد میشه و روی شکم مادر میذارن، البته اون زیر نور و گرما و به اصطلاح چشم بچه باید بشن، اون کارا رو اونجا انجام میدادن و متوجه شد که مادرای این بچه‌ها اولا به بچه‌ها بیشتر دوست دارن که از سینه خودشون شیر بدن و دوست دارن اینا رو فیلم برداری کردن و دوست دارن که بیشتر به چهره به چهره بچه‌ای که تو بغل میگیرن به بچه نگاه کنه، به حساب گیز و چهره فیس تو فیس ریلیشنشیپ داشته باشن و اینا وقتی که از بیمارستان مرخص شدن تا مدت بیشتری بچه شیر میدادن نسبت به مادرها که این چیزی نداشت. همین طریق باعث شد که تو امریکا بیمارستان‌ها به طور کلی پالیسیشون تغییر بدن و بگن که خب حالا رومین هم داره، مادرم میتونه وقتی بچهش متولد شد این کارم دکتر میتونه بکنه. صحبت اینا کارش میشه 60 شروع کردن، الان دیگه این جزء پالیسی خیلی از بیمارستان شده. بنابراین این رابطه این دلبستگی مادر و بچه از زمانی که بچه متولد نشده بین مادر و بچه به وجود میاد و اگر این سورس به اصطلاح سکیوریتی، این پایگاه امنیت بچه که مادر میشه، در اختیار بچه نباشه، مسلماً یه مشکلات ایجاد خواهد کرد. جیبلسکی یک روانشناسی بود که در پنسیلوانیا بود و یه تحقیق منتشر کرد که بعد پیگیری کردن، نتایجش تایید شد، الان رفته تو لندن. اولین مطالعه کرد در مورد همین سوالی که شما کردیم بود که یک عده از بچه‌ای که میرن مهد کودک یا از مادرشون اینا رو از کسانی که بیبی سیتر یا کودک نگهدار خواهش کرده که نگهداری کنن با عده دیگه‌ای که از نظر وضع اقتصادی اونا رو کنترل میکنه، با عده دیگه‌ای که با مادرشون بودن وقتی که بزرگ میشن، یک فالوآپ استدی به حساب تحقیقاتی که اینا رو پیگیری کرد، چه تفاوتایی بعدن وجود داره در بینش. به این نتیجه رسید که وقتی این بچه‌ها به مدرسه میرن بعد 8 سال 9 سال، میزان رفتار پرخاشجویانه اگریسیو بیهیویر تو کودکانی که از به اصطلاح محبت مادر نبوده، که مادر نبوده، بدهی که مادر با اینا رو توی یک مهد کودک فرستاده، محروم بودن در مدت روز، دو چیز تو اینا مشاهده کرد. یکی اگریسیو بیهیویر تو اینا بالاتر بود، یکی هم نان کامپلاینس بیهیویر، یعنی رفتاری که با قانون و قاعده و اینا توجه نداشتن، میگفتن اینجا نرو، میرفت اون طرف، از این خط رد نشو، از این خط رد بشو. جالب اینه که وقتی بلسکی خواست نتیجه یک کار بلسکی روانشناسی به دیولپمنت سایکولوژی خیلی معروفیه، وقتی میخواست کارش منتشر کنه، روزنامه های معروف دیولپمنت سایکولوژی مقاله اینو قبول نکردن. اینو خودش در نوشتش میگه به من گفتن که تو با این مقالت در مادرانی که کار میکنن زحمت میکشن و درست هم از ساعتی و در این حال میخوان بچهشون هم نگهداری کنن، استراب ایجاد میکنه و این استراب درست نیست که این در این مادرها ایجاد بشه و بنابراین مقالت چاپ نمیکنیم. البته فرستاد مقالش یکی از روزنامه‌های دست دوم چاپ کرد و از همونجا هم معروف شد، الان تو این کار جیبلز که خیلی معروف. بعد نشنال استادی تحقیقات دیگه کردن که تا حد زیاد اینو نشون داد. مسئله یکی که بنابراین رابطه مادر باید از نظر فیزیکلی و ایموشنالی اویلیبل باشه. حالا که بچه سکیور به اصطلاح اتچمنت، دلبستگی اطمینان زا با مادر داشته باشه، سکیور اتچمنت، اگر اویلیبل نباشه، نوع دیگری دلبستگی به وجود میاد بین مادر و بچه که بهش میگن این سکیور اتچمنت، که اون خودش چند نوع داره. دلبستگی به اصطلاح این که اینسکیور و اطمینان زا نیست. سوالی که پیش میاد پس بنابراین تکلیف مادرایی که کار میکنن و مجبورن کار کنن، البته تحقیقاتی کردن خیلی از زنایی که کار میکنن با وجودی که احتیاجی به پول ندارن و حتی سوال کردن که اگر تو احتیاجی به این پول نداری، حاضری کار بکنی یا کار نکنی و با چت بمونی، خیلی از اینا 70 خورده درصد این گفتن من اگر پولم احتیاج نداشته باشم بازم این کارم ادامه میدم. چون درست هم اساسا روانشناسی یه نوع به اصطلاح تکمیل شخصیت، یک شخصیت خاصی میده وقتی که آدم میره بیرون کار میکنه و پول در میاره و از نظر اقتصادی مستقل باشه و این حرف. بنابراین ولی مسئله خیلی جالب که گود نیوز هست، خبر خوبی هست برای مادرهایی که کار میکنن، تحقیقات بعدی نشون داد و نتایجش اینه که مادرانی که خارج از خونه کار میکنن و بچه هاشون دیکرسن به مهد کودک میرن مقایسه شدن با این مادرها رو به دو گروه تقسیم کردن. یک گروه مادرانی که نگران بچهشون هستن که اینا دارن میرن دنبال کار و بچه توی دیکر هست، این برای بچه ناراحتی ایجاد میکنه، یعنی این نگرش داشتن که این کارشون خوب نیست. یک ده از مادرانی بودن که میگفتن این حرفا مزخرفه، دست معنی نداره و بچه بزرگ میشه و مستقل میشه. خیلی از روانش، خیلی از روانشناس دیولپمنتالی نمیگم، یعنی بچه مستقل میشه وقتی مادرش توی دیکر کودک توی مهد کودک بذاره. جالب نتیجه که به دست اون مادرانی که بچه هاشون میذارن مهد کودک، ولی نگرششون اینه که این کار خوب نیست، وقتی برمیگردن خونه توجه دیگه‌ای به بچه‌شون دارن، توجه خیلی عمیق‌تری به بچه‌شون دارن، حس میکنن که این بچه تمام روز محروم بوده و الان باید اینا بیشتر بچه رو مراقبت کنن. و این سکی و تشمه تو بچه این مادرهایی که بیرون خونه کار میکنن ولی در این حال معتقدن که کار بیرون از خونه برای مادر، صحبت زن نیست، صحبت مادری که بچه خردسال داره، برای بسیار عقیده‌شون نگرشون اینه، بچه های اونا سکی و تشمه بیشتر داشتن. بنابراین شما اگر مجبورین بیرون از منزل کار بکنید، ولی وقتی به منزل برمیگردین وقت بیشتری رو صرف فرزند خودتون بکنید، به احتمال زیاد خیلی از این عوامل منفی از بین میره. در مدت چه مدتی خوبه؟ خود همین جی بلسکی در مطالعه کرد، گفتش که اگر بچه در هفته بیشتر از 18 ساعت محروم باشه در سال اول زندگی، هفته 18 ساعت و در سال اول زندگی، احتمال اینکه دلبستگیش اینسکیور باشه، نامطمئن باشه، اطمینان نافرین باشه با مادر بیشتره. البته من میگم اینو راجب صبح بهتون گفتم، اینا همه احتمالات، آمار همه با احتمالات و یقین نیست، میگه احتمالش بیشتره. یعنی از بچه‌هایی که با مادرشون هم بودن، مادرشون 24 ساعت باشون بوده ولی تلویزیون تماشا می‌کرده، کار دیگه انجام میداده، تو اون مادرها هم بچه‌هاشون اینسکیور اتچمنت داشتن، منتها احتمالش کمتر از اون بچه‌ای است که مادرشون اویلیبل نبوده از نظر فیزیکی. و نه تنها اویلیبلیتی مهمه، بلکه ریسپانسیو بودن، این که به تقاضاهای بچه بلافاصله واکنش نشون بده، اونم مهمه، چون اگه مادر باش رو تلویزیونش تماشا بکنه و اینا، اونم فایده نداره. بنابراین در جواب در پاسخ به سوال شما، بودن مادر خیلی لازمه برای سکیور اتچمنت و برای دیولپمنت، برای به اصطلاح پرورش شخصیت، اینطور که توی این مطالعات نشون داده شده. و سال اول زندگی خیلی مهمه، فروید 5 سال اول زندگی رو مهم میدونه، یک عده 3 سال اول زندگی رو، ولی تحقیقات تجربی که 1 سال و 18 ماه مال این بلسکیه و این چاپ شده و حتی تو اینترنت هم اگه شما بلسکی جی بلسکی رو تایپ بکنید میبینید که تحقیقاتش اونجا هست و نتایجش رو میبینید. خیلی متشکرم.
من نمیدانم جزء کدام دست از مهاجرینم، هم شوهر دارم و هم ندارم، شاید جز تک سرپرستا یا پدر غایب محسوب می شدم. به هر حال یک دختر و پسر دارم، پسرم به سن ازدواج رسیده، با وجودی که از نظر بریدن ناف روانی می دونم جناب دکتر خلاقویی هستانی به هر جدا و مستقل زندگی می کند و از نظر مالی هم می تواند خانواده را اداره کند، ولی تمایل زیادی به ازدواج نشان نمی دهد. نمی دانم نقش من چیست؟ ملازم بی سرمید هم بسیار هم سوال هم جواب همه چیز با هم هست. به این که لطف کردم واقعا پرسیدن، آیا او را تشویق به ازدواج کنم با توجه به صدماتی که در بچگی از پدر خورده تمایل زیادی نشان نمی دهد که تشکیل خانواده هست. نظر شما را می خواهم به زندگی ما، چون پر از گرفتاری و کشمکش بوده، شاید به این دلیل تمایل زیادی به ازدواج نشان نمی دهد. آیا من باید وسیله ای فراهم کنم که با دختران آشنا شود، چون خودش روی این کار را ندارد و نحوه آشنا شدن با دختران را به علت نبود پدر به چگونگی دل به دست آوردن آنها را بلد نیست؟ خواهش مندم را راه نمایی کنید. به شما عرض بکنم که من فکر میکنم که برگردیم به صحبتهایی که آقای دکتر هلاکویی کردن در اینجا درباره اینکه ما اگر قبل از ازدواج درمان نکنیم خودمونه و اگر دشواری داریم قبلا به داد خودمون نرسیم، حتی اگر شرایط مناسب باشه، حتی به سن مناسب رسیده باشیم، از لحاظ مالی وضع ما درست باشه، از لحاظ روانی چون آمادگی نمیتونه برای ما به وجود بیاد، بهتره که اول به اون درمان بپردازیم. و اما نقطه بعد یک به اصطلاح چیز دیگری هم در این پرسش هست، اونم تشویق به اینه که ازدواج بکنید، تشویق به این، البته این کار دوست ما هم کردن، تشویق کردن به ازدواج، ولی واقعا تشویق به ازدواج زمانی امکان پذیر هست که ما همه آمادگی رو بگذاریم طرف مقابل به ما نشون بده، نه اینکه ما بخوایم برای او به وجود بیاریم. به نظر من باید گذاشت که خود این جوانها خودشون تصمیم بگیرن، خودشون بفهمن، اما اگر ما این دشواری رو داریم تشخیص میدیم، بهتره که فرد دیگری رو گرفتار نکنیم توی این رابطه. من فکر میکنم که
من یه جمع‌بندی میکنم از پرسشایی که در مورد یعنی هسته اولیش، رابطه شهرزاد با شهریار و چگونگی برقراری رابطه، چگونگی فهمیدن حرفی که دیگری میخواد بزنه و نقشی که ما میتونیم در این مورد بازی بکنیم و انواع گرفتاری‌هایی که ممکنه پیش بیاد اگر احتمالاً راه حلی داشته باشه. من همونطوری که دیروزم اشاره کردم، به نظر میرسه که گفتگو در دو سویه گفتگو باید دو آدم قرار بگیرن، گفتگو دو تا آدم دارن با هم صحبت میکنن و برای برقراری صحبت با دیگری اول توانایی برقراری صحبت با خودمون رو ما باید پیدا کنیم، که به نظر میرسه که مثلا اگر باز برگردیم به قصه شهرزاد، شهرزاد با خودش در تماس و گفتگو بوده، به این دلیل که شهرزاد میتونست مثل شهریار از کینه سرشار بشه، برای اینکه شهرزاد سالیان حداقل چندین سال دیده که هر روز پادشاه سر یک دختری رو که دیشب به بستر برده سرش رو بریده، بنابراین تماشای این رفتار میتونسته در ذهن شهرزاد این تصور رو به وجود بیاره که راه درست اینه که من امشب یک خنجر دست خودم بگیرم و برم در اونجا و شهریار رو بکشم و یک جهانی رو از دستش راحت کنم واقعا. اما چون شهرزاد قدرت دیدن به نگاه کردن به مسئله رو از زاویه دیگه‌ای داره، یعنی میتونه مسئله‌ای رو که بسیاری از آدما وقتی بهش نگاه میکنن راه حل‌های از این قبیل پیشنهاد میکنن، او از با نگاه دیگه‌ای به تماشای این مسئله بره و وقتی که اینطور نگاه میکنه راه حلی هم که به ذهنش میرسه با راه حل‌های شناخته شده یا لااقل راه حل‌هایی که اون طرف مقابل داره به کار میگیره متفاوته. و اتفاقی که میفته، یعنی وقتی که شهرزاد به جای خنجر با خودش واژه و کلام و گفتگو رو به خوابگاه مرگافرین شاه میبره، در این حال که هر لحظه‌ای که داره صحبت میکنه میدونه اگر که یک قدم خلاف برداره، اگر یک کلمه نابجا از دهنش در بیاد، در دهان گشاده مرگ که درست روبروش وایستاده فرو خواهد رفت. و ما در برقراری رابطه با آدمایی که در اطرافمون هستن معمولاً با این معادله های به این سختی درگیر نیستیم، یعنی ما لازم نیست که هر حرکتمون رو با این دقتی که شهرزاد باید مواظب باشه ما بپاییم. بنابراین او این معادله ذهنی رو به خاطر اینکه نحوه نگاه کردنش رو به مسئله عوض کرده میتونه تغییر بده. بسیاری از چیزهایی که به نظر ما سوء تفاهم، عدم امکان برقراری تفاهم یا بسته بودن رابطه های کلامی در زندگی ما بهش اشاره میکنیم و ازش یاد میکنیم، ناشی از این هست که ما به مسئله به صورتی نگاه میکنیم که حتی همون ابتدا بن‌بست بودنش رو پذیرفتیم. ما مسئله رو ممکنه جوری طرح کنیم که مسئله تبدیل بشه به تقدیر ما، و در اون از اون راه رهایی نباشه. تمرین ما باید استوار باشه بر نگاه کردن به مسئله به صورتی که جنبه سرنوشت گونش رو از دست بده، خودش رو باز بکنه و به ما از درون خودش راه حل بده. بنابراین اگر واقعا طرز نگاه کردن به مسئله رو عوض بکنیم، حتما از درون مسئله راه حل به وجود میاد و بنبست‌هاش مرتفع میشه و بسیاری از سوالایی که در از بنده شده در ارتباط با همین مسئله است که خدمتتون عرض کردم. یک سوال شده در مورد خانواده هایی که یعنی همزیستی هایی که دو جنس موافق، یا به هر حالت آقای دکتر هلاکویی به ما آموختن که این کلمه رو به کار نبریم، ولی اگر که مرد با مرد یا زن با زن یک واحد مشترک زیستی رو تشکیل بدن، آیا فرزندان اینا در درون این خانواده چجور به عمل خواهد آمد؟ من واقعا خیلی در این زمینه من بررسی خاصی ندارم و ترجیح میدم آدمایی که تحقیقی کردن یا با تحقیقهایی که در این زمینه به طور مستقیم شده آشناتر هستن جواب بدن. ولی به هر حالت این یک ساختاری از خانواده است که میاد در تضاد و تقابل با صورت پذیرفته شده خانواده به صورتی که ماها باش آشنا هستیم قرار میگیره. بنابراین ما احتمالاً ممکنه که ندونیم که 20 سال دیگه که این بچه بزرگ میشه ساختار خانواده چه در امریکا چه در جای دیگه اگر ما باشیم چگونه خواهد بود. اگر ما بتونیم پیشبینی بکنیم که جامعه، خانواده و ارزش‌هایی که نهایتاً زندگی این بچه رو شکل میدن در 20 سال آینده به چه صورتی خواهد بود، یعنی تا این درجه آگاهی داشته باشیم، شاید تصمیم گرفتن در مورد مسئله کار آسونی باشه. ولی اصولاً سرنوشت آدمی رو خارج از قراردادهای اجتماعی معین کردن مسئولیت بزرگی به نظر میرسه و مستلزم آگاهی‌های بسیاره. من سوال دیگه ای نمی بینم و اگر احیانا پرسشی باشه با کمال میل در خدمتتون خواهم بود.
من با اجازتون بعد از مطالبی که خانم دکتر یاوری اشاره فرمودن به دو موردی که گفتن دلم میخواد یه توجهی رو جلب بدم. خانم دکتر محمودی درباره کامیونیکیشن صحبت کردن، خانم دکتر یاوری هم در این باره صحبت کردن. شما میدونید که مطالعات مقدار عمیق و سنگینی که درباره مسئله کامیونیکیشن یا ارتباط شده معلوم کرده که ما 4 نوع کامیونیکیشنی داریم که شکن دیسفانکشنال، و مقصود از دیسفانکشنال به نوعی توجیه جامعه شناسی است، یعنی اون هدف و نتیجه‌ای که ما به دنبالش هستیم عاید نخواهد شد حتی اگر آنچه رو که می‌خوایم رو درست یا غلط فرض کنیم. مثلا این شما اگر بخواید از لس آنجلس به سان دیگو تشبرید 5 نورت رو بگیرید بهش نخواهید رسید به همین سادگی. این رو به این دلیل عرض می‌کنم که چرا دیسفانکشناله. و یک نوع و فقط یک نوع رابطه یا درست در ارتباط هست که کاملا فانکشناله. نوع اولی که مثلا در جامعه ایرانی هم بسیار فراوان هست تحت عنوان پلیکیتینگ رو می‌شناسیم. پلیکیتینگ یعنی تظاهر، تعارف، یعنی من مهم نیستم، من خوب نیستم، من کسی نیستم، من ارزشی ندارم، تو مهمی، همه چیز به خاطر تو، فقط به خاطر تو. این شعری که این همه دوست دارید میفرمه یه بیماری فرهنگیه، یعنی یه گرفتاری است که فقط به خاطر تو، چون تهش این است که من کسی نیستم، ارزشی ندارم، اهمیت ندارم. عمق ماجرا اینجاست و الا دلیلی نداره که شما نظر و خواستی نداشت بشید که بهش میرسم. در مفهوم پلیکیتینگ شما تنها حرفی که میذارید این است که من مهم نیستم، و شما میدونید حتی در جامعه ما پدر یا مادر فداکار کسی است که بیش از همه رنج برده، نه اینکه بیش از همه به فرزندانش آموخته که از زندگی بهره بگیرن و لذت ببرن. مسئله رنج بردنه. بنابراین پلیکیتینگ نوع اولش است. نوع دوم بلیمینگ یا سرزنش کردنه، یعنی ما همیشه دستم متوجه شماست و تقصیر تو هست و بنابراین تو موجب و مسئله بودی. بسیاری از مردم فکر میکنن اصلا مسائلشون مسائل دیگران، این دیگران هست برایشون مسئله و مشکل به وجود میارن، و در درست است که ظاهرا کسی که دیگران رو سرزنش میکنه واقعا میخواد وانمود کنه که من عیب و ایرادی ندارم، ولی دقیقا برای پیدا پنهان کردن عمیق ترین عیب و ایراد و اشکالی است که فرد در خودش داره، یعنی به میزانی که شما احساس بدتری در خودتون دارید ممکن از این مکانیزم استفاده کنید و بنابراین همیشه دیگران رو سرزنش کنید برای که از این طریق فکر میکنید کار رو پیش میبرید. جمله قشنگی نیچه داره در کتاب چنین گفت زرتشت که میگه بسیاری از مردم برای این که اصلا این احساس و فکر مورد حمله قرار گرفتن خودشون رو پنهان کنن به دیگران ابتدا حمله میکنن و میدونیم در این موضوع حقیقتی هست. بنابراین بیشتر اوقات اصلا پرخاشگری به دلیل دفاع از خود و یه نوعی حالت حمایتی است تا احتمالاً حالت آسیب زدن به دیگری، و به همین جاست که اگر من آسوده بشم که شما من آزار نمیدید، من هم قصد آزار شما رو نخواهم داشت. نوع سومش که باز در میان تحصیل کرده های ما فراوان هست، کامپیوتینگ، یعنی حسابگر بودن. یعنی بسیاری از اوقات که فقط حرفای منطقی و معقول میزنن اما با دنیای واقعیت ارتباطی نداره. انسان باید مهربان باشد، من همه را دوست دارم. میدونید پرتو پرانه چون من برای جای دیگه دارم. بنابراین مفهوم حسابگرانه نوع بسیار بدی است. میدونید بیشتر آقایون یه همچین نحوه تفکری دارن که حرفا رو فکر میکنن که مسائل ریاضی یا فیزیک و شیمی هست. مثلا اگر یه همچین رشته‌های تخصصی داشته باشن باید مواظب باشن که کامیونیکیشن در یه مفهوم احساسی و عاطفی هم حرکت کنه. و نوع چهارمش دیسترکتینگ، این لغت پرت و پلا اینجاست. دیسترکتینگ یعنی پرت و پلا. یعنی شما فرض کنید که به برادرتون میگید یه ذره درس بخون، میگه تو برو دماغتو اول عمل کن. یعنی شما هیچ ارتباطی بین اونها نیست، یعنی گفتگو به صورتی است که اصلا کسی گوش شنوا نداره، حرف اهمیتی نداره، هر کی برای خودش هر چی دلش خواست میگه. این همون بچه بیچاره است که در خانه بهش گفتن باید بخوابی، باید بخوری، باید بشینی، باید چنین و چنان بکنی، و با این نتیجه است که مسئله حرف و قدرت و فرماندهی است. بنابراین روزی هم که من زورم برسه نه فرمان تو رو قبول میکنم و نه فرماندهیت رو قبول خواهم داشت. بنابراین این چهار نوع بسیار خطرناکه، یعنی نوع دیسفانکشنال دیر یا زود افراد رو یا به جنگ میبره یا به قهر میبره یا به نوعی سکوت میبره و احتمالات مختلف رو به وجود داره. تنها نوعی که کار میکنه بهش میگن لیولینگ، و مقصود از لیولینگ رابطه برابر هست، رابطه هم سطحه، رابطه‌ای است که فرد خودشه. همطور که به دلیل دیگه خدمتتون عرض کردم، من حرفامو میزنم، مثلا پروایی از عقیده و نظرم ندارم، برای که عقیده و نظر من میتونه خوب یا بد باشه، ولی من همیشه خوبم. اما این عقیده و نظری که من از بیرون برداشتم بده، همونطور که غذایی که برای شما خریدم میتونه خوب یا بد باشه، ولی من تو رو دوست دارم و من برای تو خوبم و تو هم برای من خوبی. اون ماجرای عمیق و سنگینی است که روزی که شما در رابطه به اونجا برسید آروم میگیرید. و برخی از متخصصین باورشون اینه که حداقل روزی 2 ساعت من باید تو این رابطه صمیمانه باشم، یعنی بتونم خودم باشم. برای که یادتون باشه واقعا افسردگی به یک اعتبار معناش این است که من وجود و هستی خودم رو که به یک اعتبار کودک وجود من هست رو من زنده به گور کردم و بر سر قبر او میگریم، و دلیل افسردگی من به خاطر گورستانی است که ساختم و فرزندم رو و کودکم رو در اونجا خاک کردم، و اضطراب اون زمانی است که باید شب در دل تاریکی او رو در قبرستان بگذارم و برم. بنابراین بسیار مهم هست که من و شما بدونیم یه رابطه‌ای اسمش رابطه سالم زندگی زناشویی است که در مرحله لیولینگ است. و به همین جاست که بنده 7 تا اصل رو برای نگه داشتن عشق و ازدواج ضروری میدونم. 100% وجود شما با تو این عشق و ازدواج بشه. این چیزی نیست که 99% بشه. شما نمیتونید، ببخشید من قصد بدی ندارم، 1% فقط حامله باشید، نگران نباشید، یعنی اگر هستید یا نیستید. بنابراین هیچ کس نمیتونه تو دنیای امروز با 100% وجودش بره تو زندگی زناشویی. دومین مسئله این است که احتیاجت رو، خواستت رو مشخص معین بگو. من اینو میخوام، نمیخوام بشینم، نمیخوام بخورم، نمیخوام بخوابم، راحت و آسوده. بی خود نگیر که خودش باید بدونه، خودش باید بفهمه. اون اگر میفهمید که با شما ازدواج نمیکرد. بنابراین اصلا خودتون رو اذیت نکنید. ببینید این داستان مایند ریدینگ و باهوش بودن و میدونه و باید بفهمه، اصلا چی باید بفهمه؟ اصلا حیرت میکنم. تو حرفتو بزن، تو حرفتو نمیزنی، او باید بفهمه، او باید تو رو حدس بزنه. و میدونید بسیاری از شما اصلا متخصص حدس زدنی، به طوری که میشین اونجا ببینیم این اینجوری باید بگه، اون اونجوری بگه و حرفای از این قبیل، مواظبش باشید. سومین مسئله اینه که تمام و کمال حقیقت رو بگید از همون اول. یعنی روزی که از شما پرسه کجا بودید و میدونید فقط مسئله اینه که آیا خونه مادرت رفتی یا نرفتی، بگید اول خونه مادرم رفتم، حالا بذار برات بگم از صبح تا کجا بودم. نه اینکه از صبح راه افتادم و توش. خلاص کنید خودتون رو. من دیدم برخی از اوقات کسی برمیاره میگه $10 بری تو جیبت به من بدی، میگه نه. بعد میره پول از تو کیفش در میاره، میگه تو گفتی ندارم. میگه آخه تو گفتی تو جیبت، من تو کیفم داشتم، قربونت برم. اون داره مشخص پول از تو میخواد، تو جیبت، تو کیفت، تو ماشین، تو بانک، بگیر بده. میدونید تکلیف رو مشخص کنید، معلوم. احساستون رو احساس کنید و ابراز کنید. داستان حرفتون رو بزنید اگر دوستش دارید، به این احساس میاد نه اینکه نه برای چی این حرفو بزنم من چی کارش دارم لوس میشه یا چنین چون بنده. خانمی تو کلاسم گفت که به شوهرم گفتم آقا 28 ساله با من ازدواج کردی، یه دفعه بگو منو دوست داری. گفت ببین خانم 28 سال قبل گفتم دوستت دارم، این نظرم عوض شده بود بهت گفتم. بنابراین یعنی این نحوه تفکر ویرانگره و اصلا به من نفرمایید حق بازی و زبون بازی و فلان و ما از اینا بلد نیستیم و عشق توی قلب مزخرف، عشقی که تو قلب تو زبونه اصلا مگر اینکه شما بلد نیستید. خب بله اگر بلد نیستید به یاد بگیرید، مشکلی نیست که بگید من اینجوریاش نیستم. عشق رو باید حس کرد، احساس کرد، بیان کرد. قدردانی و قدرشناسی، شما میدونید ما از یه چیزی رنج بسیاری میبریم که قدردان و قدرشناس نیستیم. 30% مردم وقتی جایزه اسکار میبرن گریه میکنن. علتش هم این است که کسی که میره اونجا از مادرش و خواهرش و اینا تشکر میکنه، من یادم میفته کسی از من هیچ وقت تشکر نکرده. مثلا ما پدر مادرای بیچاره که بنده عرض کردم در کودکی اون گفتن به پدرت احترام بذار، حالا که بزرگ شدیم این دکتر لاکویی میگه به پسرتون و بچه‌تون احترام بذارید. ما بیچاره هیچ کس به اون هیچ وقت احترام نذاشتن. من توصیه میکنم صبح که بلند میشید جلو آینه بایستید به خودتون یه احترامی بذارید، حداقل یه کسی به شما احترام گذاشته باشه، یعنی راحت و آسوده بشید. یعنی چیزی که دلم میخواد خدمتتون عرض کنم، در ارتباطاتون تکلیف رو مشخص کنید و بهترین رو از همدیگه بیرون بیارید. مسئله کامیونیکیشن مهمه. خانم دکتر یاوری به این نکته اشاره کردن، من مجبور هستم چون چند دفعه اخیرا رو خط رادیو اومده راجع به صحبت کنم. ما میدونیم دلایل بسیاری وجود داره که مسئله همجنسگرایی، اگر مطلب رو درست فهمیدم، همجنسگرایی زمینه‌های طبیعی داره، یعنی درش تردیدی نیست. اما اینکه شما طبیعی رو نوع دیگری بدونید یا انحراف و اختلاف، اون یه بحث دیگه است. دوم، وقتی که مردمی با هم آزادند و ارتباط برقرار میکنن، به نظر من اگر مایل هستن که عنوانی رو که دیگران دارن رو خودشون بگذارن شاید بشه فهمید. اما روزی که میرسه به اینکه دوتا مرد یا دوتا زن بخوان برن یه بچه ای رو به گونه‌ای بیارن به این خونه و او رو بزرگ بکنن، من فقط یک جا و فقط یک جا مسئله دارم. بر اساس هر آماری، چون درصد این روابط و ازدواج ها زیر 1% یا حتما زیر 2% بوده و خواهد بود، برای که آمارها در این زمینه تغییر پیدا نمی کنه، آیا من و شما حق داریم که برای یه بچه 6 ماهه یا 4 ساله یا 8 ساله یا 10 ساله تصمیم بگیریم که او بیاد با دو تا مرد به عنوان پدر و مادر زندگی کنه، در حالی که وقتی بیرون میره پدر و مادرها رو به صورت زن و مرد میبینه؟ و بعدم میدونیم که بزرگترین مسئله بچه‌ها تو مدرسه اینه که یه عیب و ایرادی داشته باشن که دفاع ازش نداشته باشن و بقیه مسخرهش کنن. بنابراین شاید ما حق یه چنین تصمیم گیریم. شما آزادید هر گونه میخواید زندگی کنید، به من هیچ ارتباطی نداره. من اصلا نمیخوام بدونم. ببینید روزی که شما میگید یه مسئله خصوصی است، یعنی نه طرح عمومی داره، نه سوال داره، نه جواب داره. ولی اگر میگید مسئله عمومی است به بحثش کنید، ولی اگر خصوصیه و به اینجا رسیدین رهاش کنید. شما میخواید با هم زندگی کنید، شما میخواید ازدواج، اصلا نظر من فرقی نمیکنه. شما میخواید از قوانین سوشال سکیوریتی استفاده کنید، از ارث استفاده کنید، به من چه مربوطه؟ پول من که نیست. مسائل دورش رو میفهمم اگر اینجوری باشه، همه چیز من مربوطه. اما وقتی میرسه به بچه‌ها، بنده مقدار گرفتار هستم. یعنی احساس من این است که من قرار نیست برای یه موجود دیگه تصمیم بگیرم. و میدونید به من نفرمایید، چون مجبورم این نکته رو عرض کنم، به من نفرمایید که بچه ها هیچ دورشون نمیشه. نه، بچه ها این تفاوت و اختلاف غیر قابل توجیه رو به ویژه این که متاسفانه یه عده‌ای اونها رو مسخره میکنن و اذیت میکنن، میتونه بهشون سخت آسیب بزنه. ماجرای رشدشون مسئله جدی است، مسئله تعادلشون یه مسئله است، مسئله آموختن نقش ها به گونه ای که اونها قرار زندگی کنن، برای که فرض بر اینه که اونها چنین ویژگی ندارن مسئله. اما به نظر من در خصوص بچه ها باید یه درنگی کرد. نتیجتا بنده با بقیه موضوع کاری ندارم، چون هر کسی به خودش و تصمیم و ارتباط خود دو بزرگ سالش مرتبطه، که شاید باید بحث رو در یه حد دیگه‌ای کرد. ولی تا زمانی که در این حد دانش آگاهی هستیم که خانم دکترم بهش اشاره فرمودن، میتونیم ازش حرفی نزنیم. ولی قصه بچه ها رو میدونیم که من و شما قرار نیست برای دیگری در این زمینه تصمیم بگیریم. مایل بودم این رو عرض کنم، برای که خیلی از اوقات مخصوصا الان در این چند روزه یا چند هفته گفتگو در این باره بسیار است و با این ماجرا بدون تردید به خاطر مسئله انتخاباتم ادامه پیدا خواهد کرد.
من خیلی مختصر می‌خواستم اولا یه جواب به یه سوالی که قبل از ورود به این جلسه از من شده بود و نتونستم پاسخ درست بدم، البته مربوط به ایرانیان مقیم ایرانه. آقای جوانی به من میگفتن که رفتن ایران و اوضاع برعکس شده، یعنی اگه اون وقتا زنا زیر سلطه مردا بودن، الان زنا هستن که قدرت خانواده رو دارن و مردا زیر سلطه زنا هستن. من میخواستم بهشون بگم
البته زیر سلطه مردان زیر سلطه زنان نیستن اولا، ولی قدرت زنان در خانواده های ایرانی هم زیاد شده، خانواده های شهری. دلیلش این است که این اتفاقی که خارج از ایران افتاده در ایران هم افتاده، یعنی زنها بعد از انقلاب کشورهاشون از کار برکنار کردن و بسیاری بازنشسته های اجباری اومدن تو خونه مردان نشستن، باز این همین اتفاق ایران هم افتاد، یعنی زنها کمر همت بستن و شروع کردن به کار کردن، هر کاری از عهده‌شون برمی اومد انجام دادن. من دوستم که در سازمان برنامه بود دو تا پسر جوان داشت، شوهرشو بازنشسته کردن، خودشم بیرون کردن، شوهر نشست خونه و هنوز تو خونه نشسته. اون رفت اول با کار خیاطی شروع کرد نون درآوردن برای زندگیشون و الان یه کار خیلی مهم داره، البته کار خصوصی، و زندگیشون خیلی خوب می‌گذره. مربا درست می‌کردن، ترجمه می‌کردن، درس خصوصی تو خونه می‌دادن، هر جوری شده زندگی رو راه می بردن و همین جهت طبیعتاً قدرت بیشتری هم تو خانواده پیدا کردن و بچه هم توجه بیشتری بهشون کرد. یک چیز دیگه که می خواستم یه تجربه رو با شما تقسیم کنم، آقای دوستان عزیزم اینجا هم آقای دکتر آلاگویی هم خانم محمودی شدیدن گفتن طلاق بده. طلاق البته امیدوارم کس طلاق نگیری و ولی خب کارت که به سخون رسید بالاخره شاید طلاق آخرین سلوشن باشه، راه حل باشه، ولی تجربه که ما در تهران داشتیم کار مهمی ما سه تحقیقات کردیم روی زنان مطلقه، یعنی پست دیورس، جا افتادن زن مطلقه در بعد از طلاق در شهر تهران. مشکلات زیادی اینا داشتن، ولی یه مشکل مهمشون که دلم میخواد اینجا راجبش یه دو کلمه بگم برای که رعایت بکنین، تنهایی این زنا بود. به نظر خودشون هیچ کسی اینا رو دعوت نمی‌کرد به خونش، برای که they were potential threat، می‌دونین، می‌ترسیدن از این زنا که شوهر ندارن، حالا شوهراشون رو بلند می‌کنن. این در نتیجه زنا خیلی احساس تنهایی می‌کردن و از این نظر خیلی رنج می‌بردن. این خواستم بگم که این کارو نکنین، این زنها دنبال هر مردی نیستن و هر کسی که به یک معاشرت میکنه با یه خانواده چشم مردش نداره. همین.
بله، اشاره فرمودم به خط خوردگی فرهنگی که برشون رسونده بودم. به شما از کنم سوالی دارم اینجا که اگر پدر و مادر از هم جدا شده باشند و در یک خانه با هم زندگی کنند به خاطر بچه ها، آیا کار درستی هست یا نه و چه تأثیری روی دختر و پسر داره؟ به شما عرض بکنم که اولا نمیدونیم که سن این بچه ها چقدر هستن، ولی به طور کلی آموزشی که ما میدیم آموزش درستی نیست. یعنی اگر یه زن و شوهری اینقدر با هم دیگه رابطه درستی دارن که میتونن با هم دیگه توی خونه زندگی بکنن، پس چرا میرن طلاق بگیرن؟ این سوالیه که باید از خودشون بکنن. و اگر رابطه ای است که قابل درمانه، اگر درشون به اصطلاح نسبت به هم دیگه طغیانی ندارن، خدای نکرده کتککاری نمی کنن، خدای نکرده به هم توهین نمی کنن، شرایطی دارن که این شرایطی هست که میتونه امید بخش باشه از نظر درمانی. یعنی خیلی چیزا هست که انسان میتونه متوجه بشه که یه کارایی ره واقعا امکان پذیری که درمان بشه، خیلی چیزا هم هست که ممکنه واقعا درمان نشه. اگر درمان نشه خب طلاق آخرین راه حل هست برای مشکلاتی که پیش اومده و حل نشده، به نظر من اینه. و برای اینکه از وقت استفاده بشه یه میخوای یه سوال دیگه هم مطرح بکنم از این سوالاتی که رسیده، یه سوال خیلی کوتاه، و اون این است که در روابط زناشویی و یا در روابط اجتماعی به نظر شما احساسات باعث رفتار و عمل شخص میشود یا رفتار خالق احساسات است؟ به عقیده من افکار اندیشه باعث احساس است. ما ابتدا می اندیشیم و سپس احساس می کنیم. اون احساسات خودکار بدون اندیشه میشه جنبه های بیمارگونیش ممکنه خیلی خیلی زیاد باشه، ولی به طور کلی تمام اساس گرفتاری هایی که اشخاص دارن و قبلا خانم دکتر محمودی راجع به روانشناختی صحبت کردن و درمانهای مربوط به روانشناختی صحبت بر سر این است که ما تفکر افراد عوض میکنیم، فکر مردم عوض میکنیم اول تا بتونه احساسشون عوض بشه. ما اگر نسبت به یک پدیده‌ای احساس اینو داشته باشیم که مثلا که فلان شخص به ما یک حرفی زده، اگر اون حرف در نظر ما اینجور فکر بکنیم که منظورش بد بوده نسبت به ما، بنابراین احساس بد پیدا میکنیم، ناراحت میشیم از دستش. اما اگه فکر بکنیم که روی حسنیت گفته، بنابراین خیلی هم ممکنه ارچناسی بکنیم ازش. بنابراین ابتدا ما اندیشه داریم و سپس احساس.
یه سوال دیگه کردن، گفتن شما آمارهایی در ارتباط با پایین آمدن دوام ازدواج در موارد زیر دادید، در مواردی که خانمها درآمد خانمها بالاتر از آقایونه، در مواردی که خانمها خارج از خانه کار میکنن و در مواردی که وضعیت تحصیلی زنان بالاتر از مرد است. این آمارها همگی در ارتباط با پایین آمدن دوام ازدواج از نظر کوانتیتی است. آیا شما آماری در ارتباط با کوالیتی این زندگی‌های با دوام در شرایط مشابه دارید؟ به عبارت دیگر، کسی دیگر که به این زندگی ها با دوام ننگریم، آیا ازدواج آیا ازدواج چای خوشبخت و سالمی هستن؟ سوال خوبیه. یک عده گفتیم که اون کسانی که مثلا احتمال طلاق بالاتر میره وقتی که خانم ها تحصیلشون از آقایون بیشتر باشه و درآمدشون بیشتر باشه و خارج از خونه کار کنن. سوال خوب اینه که اونایی که موندن با هم زندگی میکنن، اینا کوالیتی زندگیش، کیفیت زندگیشون آیا بهتر هست؟ چون الان دو نفری با هم کار میکنن و دو نفری درآمد دارن و به احتمال زیاد اگر مرد و زن این اتیتیوت دوتایشون داشته باشن که این اشکالی نداشته باشه، احتمالا، من تحقیق در این مورد ندارم ولی کسانی دیدن لطفا به من اطلاع بدن، احتمالا کوالیتی زندگیشون خوبه، ولی اگر این مخالفت وجود داشته باشه که مرد بگه من راضی نیستم و زن بگه من به خاطر مسئله درآمدم از تو بیشتره و یک کانفلیکت بینشون ایجاد بشه، مسلما کوالیتی میاد پایین. ولی سوال خوبیه، جواب تحقیقی من براش نداره.
خب دوستان عزیز، من جناب دکتر حجت به مطلبی که اشاره فرمودن موضوع بسیار مهمی است. ما در طول تاریخ این برابری رو در جنبه‌های محسوس و مخصوصاً قابل ارزیابی و تقویم به ویژه به پول داشتیم. یعنی همطور که اشاره فرمودند، ای بسا نقشی، کاری، ارزشی که حتی تولید می شد بر اساس دقیق‌ترین تئوری‌های علمی در خانه به وسیله یک زن بیشتر از مرد بود. بگذاریم از اون مواردی که حتی اشاره فرمودند که این زن بود که تولید اقتصادی می کرد و مردشون رو می فروخت و پولش رو از آن خودش می دانست. بنابراین ما یه نوعی امتیاز و برتری رو در طول تاریخ برای مردان قائل بودی، ولی به نظر من وقتی که این دوران به سر آمده اصلا دیگه برای بنده خنده‌دار هست که فرض بفرمایید اگر زنی درآمدش 5000 دلاره و مرد 3000 دلار، فکر کنم اصلا در اینجا اشکالی یا مسئله‌ای وجود داره. یعنی اگر نگاه شما همچنان به این مسئله هست، نگاه شما به چیز دیگری است. بذارید من نکته حالا که مطرح شد خدمتتون عرض کنم. ما باید یه چیزی رو برای خودمون و دیگران روشن کنیم. آیا ما کالاییم، شیئیم، کامودیتی، گود think. و بنابراین ارزش ما از یک طرف بستگی به ارزش بازار داره و از جانب دیگه مرتبط میشه به اینکه خودمون رو چگونه میتونیم برتر و بالاتر از ارزشی که داریم در بازار ارائه کنیم و بفروشیم، یا اینکه من و شما در دنیا امروز به این نتیجه رسیدیم که من انسانم و مسئله انسانیت من اصله، اما کنار این انسانیت من سن من هست، کنار این انسانیت من میتونه زن و مردی من باشه و بقیه جنبه ها. من تصور میکنم تا زمانی که من و شما همچنان گرفتار این اجزا و ارکان هستیم، شما خودتون رو به عنوان کالا نگاه میکنید و اگر خودتون رو کالا میدونید، در هر معاملهی که از نظر شما با ارزشترین و پرمنفعتترین باشه، در آخر مطمئنن به این نتیجه میرسید که کلا سرتون رفته و ضرر کردید. برای که هیچ انسانی با این نگاه به خودش و دیگری که ما کالا هستیم و شی هستیم امکان نداره به جنبه های انسانی خودش توجه کنه. به همین جهت است که ما به عنوان دو تا انسان با هم در ارتباط هستیم، ولی این دو تا آدم انسانی که با هم در ارتباط هستن ویژگی ها و مشخصات دارن. شما فقط نگاه کنید ببینید ما در طول تاریخ حتی با سنمون چه کردیم، از جمله سن در خصوص خانم ها چون اهمیت داشته. من مطمئن هستم که یه درصد بالایی از خانم ها هستن که در تمام عمرشون سنشون رو دروغ گفتن. یعنی وقتی 40 سالشون بوده گفتن 35 36. اگر واقعا 35 و 36 خوبه، وقتی 35 و 36 بوده قرار بود از اون سن راضی باشن. ولی بنابراین مسئله این است که من همیشه یه ملاک مقایسه‌ای دارم که در ارتباط با اون دارم خودم اذیت میکنم و بنابراین من تمام عمرم از سنم ناراضیم. با حال اینکه اگر یه روزی بپذیرم که سن من 30 یا 40 یا 50 است خودم خلاص میکنم. بنده سر کلاس عشق و ازدواج به دوستان میگم هرگز سنتون رو به کسی که میرید باش بیرون نگید، تاریخ تولدتون رو بگید، بذارید اون بره حساب کنه، احتمالاً هم اشتباه میکنه، به نفع شماست. یعنی چه کار دارید تاریخ تولدتون رو بگید؟ بسیاری از اوقات اصلا ماجرای عجیبی، من نمیدونم با سنتون شما میخواید چیکار کنید. بسیار از اوقات دوستان برای رو خط رادیو من حتی همین چند دقیقه قبل که برنامه که دوباره به پخش شد 28 سالمه و حالا میخوام برم دکتر بشم و 10 سال از عمرم گذشته چون با 18 سالگی شروع میکردم. من همیشه حرفم بهشون این بوده که خبر بد برات دارم، تو بالاخره مثلا 40 ساله میشی، فقط با این تفاوت که 40 ساله این دفعه میتونی با دکترا باشی یا بدون دکترا. به علاوه من الان تو رو میبرم به 18 سالگی، من 10 سال عمرتو گرفتم، میتونم 28 تو رو میکنم 18. اون ته وقتی که خواستی در 90 سالگی بمیری بهت میگم نه تو 100 سالته. خب ایشون تهش اضافه کرد، چه سرش رو اضافه میکنی؟ از چه اهمیتی داره؟ یعنی حیرت انگیزه که ما هنوز تو دنیای ماده و این جنبه هستیم. بله ظاهر اون آدم باید شما رو خوشتون بیاد، ولی اونم نه به خاطر ظاهرشه، به خاطر اینکه تو وجود شما یه تحریکاتی به وجود میاد که به اون باید پاسخ بدید، برای که شما او رو برای خودتون نمیخواید، برای همون چیزایی که تحریک میشه میخواید. پس برای خلاص کنید خودتون رو. تو سنت چیه، وضعت چیه، پلانت چیه، قدت چیه، این آدمو میپسندی تموم شد رفت. آدم صبح تا غروب که باهاش گرفتاری نداره. شما اگر ولتون کنن با بچهای بدبختن این کارو میکنید. من دیدم پدر مادر که آره ولی یه ذره قدش کوتاه است، به فامیل پدری رفته مثل ما. با قربونت برم من الهی ول کن. با بچهای بدبخت تنها چیزی که بچه‌ها میرسیم خوشگلن. خب قصه خوشگلی میشه تمام زندگی ما. اون وقت این بچهای خوشگل رو وادارش رو میکنی که لباسای خوشگلتر بپوشن و بعد وقتی چیز 14 سالشون رفتن تو مدرسه اون شلوارای عجیب و غریب پوشیدن و سرشون رو اینگونه کردن و خیرون میمونید که چرا اینجوری شد؟ برای که از روز اول گفتی تو کالایی باید خودتو جلوه بدی، نشون بدی، ریفرنس گروپش عوض شده. اون کسی که بهش حالا نگاه میکنه بچهای دور و برش هستن که براش مهمتره، پس بنابراین شکل اونها میشه. بنابراین بدبختی رو و این گرفتاری رو شما درست کردید. وان که اگر از روز اول صحبت این باشه که تو پسر خوبی هستی، تو دختر خوبی هستی، تو مهربونی، تو کار میکنی، تو درس میخونی، تو این مایه ها باشه، اونم متوجه میشه جنبه های دیگه از صبح تو روم قد و هیکل و کوچیک و بزرگ بودن. اصلا برای بنده حیرت انگیزه که هنوز با در قرن 21 وقتی شما به یه آدم میگم که برای من ببینید حرمت مفهومش چیه. حرمت یعنی که من نه از تو بهترم نه از تو بدترم، نه از تو بالاترم نه از تو پایینترم. مثلا وارد این بحث نمیشم. آدمی که تو زندگیش مقیاس دستش متر دستشه، هر کی میاد اندازه میگیره که بسیاری از ما هستیم میشینیم دم در مرج 17 اون 14 این 13 اون 12 فاجعه است. یه دامو دائما داریم مقایسه میکنیم. شما اگر مقایسه میکنید بدبختی دنبال هیچی نگردید. من آدمی رو داشتم که 3 سال پوست من رو تو کار تراپی با شوهرش کند که من خونه میخوام، خونه که مثلا باید 500-600 هزار میخواد، رفت 1 میلیون خرید. حتی من رو وادار کرد برم اون خونه رو ببینم، از اون کارا که شما بیاد ببینید. آمدم گفتم والله خوبه، باورم کنید 1 ماه بعد از اینکه خونه رو خرید آمدن باز دیمتم نارفتن. گفت چی؟ گفت رفتم خونه فلانی، آقای دکتر چه خونه و زندگی اون داره. ما برگشتیم سر جای اول. دوستان خوب من، اگر شادی رو، اگر خوشحالی رو، اگر خوشبختی رو تو وجود خودتون پیدا نکنید و نتونید این دوستی و آشتی رو با خودتون داشته باشید، هیچ چیزی در بیرون هرگز شما رو نه خوشحال میکنه، نه راضی میکنه، نه خوشبخت. شما روزی که به سمت یه چیزی حرکت میکنید بعد از داشتنش تازه به یه پوچی و خامی و در حقیقت خالی بودنش پی میبرید که بیشتر شما رو اذیت میکنه. من تو زندگیم قراره که رشد خودم، تکامل خودم، احساس خودم، بهتر شدن خودم، برتر شدن خودم باشه. من قرار هر روز رکورد خودم رو بشکنم. چون روزی که هر روز رکورد خودم رو شکستم هم موفقم هم خوشبخت. اما اگر قرار باشه رکورد شما رو بشکنم که غالب اوقاتم نمیتونن بشکنم، برفرض که موفق باشم حتما بدبخت خواهم بود. فاجعه اینجاست که بسیاری از ما اصلا متوجه مسائل بین اصلا راهاش کنید. شما یه آدمی رو باش بیرون میرید، ارتباطات و احساسات دارید، 4 4 سال سن خانم از شما بزرگتر، چه اشکالی داره؟ هنوز ما باز با اون دید نگاه میکنیم. بله یه روزی بود که یه زنی که 12 شکم زاییده بود و 8 تا از این بچه‌هاش هم مرده بودن، در سن 40 سالگی معلوم بود که از کار افتاده بود و مردی که در محیط بیرون کار و فعالیت فیزیکی میکرد احتمالاً احساس میکرد که از نظر بدنی با او بسیار متفاوته. ولی امروز یه زن 30 40 50 ساله‌ای که یکی دو تا بچه‌شو داشته، زندگیشو کرده، آگاهیشو داره، ورزشو داشته، تغذیه‌شو داشته، هیچ تفاوتی از نظر نیرو و توانایی‌ها و حالاتش با یه مرد نداره. حیرت انگیزه که ما هنوز با ملاک‌های دیروز می‌خوایم اندازه‌های امروز رو بگیریم و این تجنظر اساسی رو باید انجام داد. به همین جهت که یه نگاه تازه‌ای می‌خواد، ولی باز همون گرفتاری‌های قبلی رو خواهیم داشت. اینه که من نمی‌دونم، اگر سروران عزیزان من حرفی دارن من خوشحال میشم که بشنوم، اگر مطلبی هست به عنوان خاتمه سپاسگزارم از تشریف فرماییتون، سپاسگزارم از بزرگواریتون، سپاسگزارم از حوصله‌ای که نشون دادید، سپاسگزارم که با این همه محبت و لطف و احترام به مهمانان ما و مهمانان مثلا شهر ما لطف و بزرگواری خودتون رو اعلام کردید و بار دیگه نشون دادیم که به یک فرهنگی بسیار والا مرتبطیم، به یک تمدنی بسیار شکوهمند مرتبطیم، انسان‌های خوبی هستیم که متأسفانه در دل برخی از تاریکی‌ها در چاله‌چوله‌های مختلف و متفاوت زندگی افتادیم، ولی بدون تردید خورشید درخشانی رو در مقابل خودمون داریم و روز خواهد رسید و اونجاست که میتونیم با شادی و شادمانی همچنان در شرایطی بهتر و مطلوب‌تر کنار هم باشیم. از تشریف فرماییتون، از لطفتون، از محبتتون، از بزرگواریتون صمیمانه سپاسگزارم و بسیار ممنون. مرسی.